بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و در آستانه ایام فاطمیه هستیم. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم از این دربی که در این ماه باز میشه، از فیض و فیوزات این ماه، فیض و فیوزاتی که از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها به بشر میرسه، ما بتونیم انشاءالله بهره ببریم، استفاده بکنیم و از همه التماس دعا داریم. تا اینجای جلسات خدا توفیق داد مباحث مربوط به تصورات رو با هم بحث کردیم. عرض شد که ما در منطق به دنبال آشنایی با شیوه درست فکر کردن هستیم، چگونه درست فکر رو بکنیم. تفکرات ما یا در حوزه تصورات هن یا از نوع تصور انسان میخواد تصور بکنه یک شیئی رو، یا از نوع وحیته تصدیقات میخواد استدلال بکنه، یا به دنبال فهم چیستیه یا به دنبال فهم چراییه. برای چیستی تقسیم میکنه و تعریف میکنه، باید بلد باشه چگونه درست تعریف و تقسیم بکنه، که این میشه منطق تصورات. بعد از اینکه فهمید چیه، به دنبال فهم چراییه بود، چرا اینجوریه، چگونه اینجوریه، چرایی و چگونگی هم باید براش دلیل آورد. لذا باید آشنا بشیم با شیوه درست استدلال، تصدیق. یعنی وقتی یک مطلبی مطرح میشه، ما یا تصدیقش میکنیم یا تصدیق نمیکنیم، یا حکم به درستیش میکنیم یا حکم به غلط بودنش میکنیم. تصورات رو نمیشه حکم کرد. مثلا ما تصور میکنیم دین رو، اون وقت معنا نداره حکم، چون یک مفرد دیگه. میگیم درخت، انسان، کشور، بعد قرآن. خب بعد راجع به این نمیشه حکم داد که این دروغه یا راسته، درسته یا غلطه، چون یک طرف بیشتر نیست. اما وقتی این یک طرف تبدیل به دو طرف شد، گفتیم قرآن آخرین کتاب آسمانی است، یه حکمی دادیم، یا اومدیم گفتیم که تورات آخرین کتاب آسمانی نیست، یا یه حکم ایجابی دادیم، حکم مثبت دادیم، یا یه حکم منفی دادیم. براش دلیل لازمه دیگه، از ما مطالبه دلیل میکنن. چرا؟ چرا اینجوریه؟ ما باید دلیل بیاریم، یا او دلیل میاره، ما باید قانع بشیم نسبت به دلیلش. در بخش دوم منطق ما با شیوه استدلال آشنا میشیم که چگونه درست استدلال بکنیم. منطق تصدیقات بهش میگن، منطق استدلال، یا تصور یا تصدیق دیگه، منطق یا منطق تصورات یا منطق تصدیقات، یا منطق تعریف یا منطق استدلال، یا منطق چیستیه یا منطق چراییه. اینجوریه دیگه، آشنا میشیم که بتونیم درست این کار رو انجام بدیم و دچار اشتباه و خطا نشیم. قبل از اینکه وارد استدلال بشیم که استدلال چیه و انواعش چیه و چگونه انجام میشه، یه مقدمه ای لازمه که یه سری مفاهیم و اصطلاحاتی رو آشنا بشیم که در استدلال به کار رفته. خب عرض کردیم که ما در منطق تصورات یک طرف داشتیم که اون رو هم تصور می کردیم یا نمی کردیم، یا درست تصور می کردیم یا درست تصور نمی کردیم. حالا اگر اون یک طرف بشه دو طرف، مثلا میگیم که دین آزادی بخش است، خب اینجا ما یک طرف جملمون دین، یک طرف جملمون آزادی بخش، اون است هم اومده رابطه بین این دوتا رو برقرار میکنه. خب ما به این چنین جملاتی میگیم قضیه. یعنی چی؟ یعنی جملاتی که درش حکم وجود داره و قابل صدق و کذبه، قابل تصدیق و تکذیبه. اگه من گفتم دین آزادی بخش است، شما یا میگی درسته تصدیق میکنی یا تکذیب میکنی میگی درست نیست. بعد از اینکه تصدیق و تکذیب کردی دلیل میخوای، مطالبه دلیل میکنی، یا چرا دین آزادی بخشه، خب طرف دلیل میاره. به چنین جملاتی میگیم قضیه. ما در منطق با قضیه ها کار داریم، در زبان فارسی بهش میگن گزاره. قضیه یعنی چه؟ قضیه یعنی مرکبی که، مرکب یعنی چی؟ یعنی از دو تا طرف مثلا تشکیل شده، دین آزادی بخش، این مرکب دیگه، مرکبی که تام است، ناقص نیست. یعنی چی تام است؟ یعنی این که مثلا میگیم گل زیبا، گل زیبا هم دو طرف داره، گل زیبا ولی ناقصه، یعنی باز اینجا حکمی ما ندادیم. یا بگیم حکممون ناقصه، حکم دادیم که این گل زیباه ولی ناقصه. یا مثلا میگیم مرکب اضافی، مثلا میاریم میگیم خانه من، خانه من توش یه حکمی هست ولی ناقصه. با اینا کاری نداریم تو منطق. ما در منطق با مرکب جملاتی که مرکب، خود جمله که مرکبه، مرکبات تام اخباری یا خبری، یعنی مرکبی که خبر بده به ما. اگه من اومدم گفتم این کار را برای من انجام بدید، اینجا من حکم نکردم، معنا نداره طرف مقابل بگه که درست میگی یا اشتباه میگی، من انشاء کردم، دستور دادم. با اینا هم کاری نداریم تو منطق. مرکب تام خبری یا گزاره خبری، جمله خبری. مثل چی؟ مثلا میگیم که آمریکا شیطان بزرگ است، میگیم که قرآن آخرین کتاب آسمانی است، داریم خبر میدیم، یا از گذشته خبر میدیم یا از حال یا از آینده خبر میدیم. فرض بفرمایید میگن دین در همه ابعاد زندگی بشر برنامه دارد، دین اسلام، و جملات گوناگونی که در زندگی خودتونم فکر بکنید میبینید پره از این جملات که داریم به کار میبرید. خب حالا ما با این نوع قضایا سر و کار داریم در منطق که میخوان حکم بدن که درسته یا غلطه. خطا در حکم همیشه معنا پیدا میکنه دیگه، حکمی باید باشه تا ما عرشبه راجبش صحبت بکنیم. حالا این قضیه دو حالت داره، قضایایی که باش سر و کار داریم از دو حال خارج نیست. قضایا یا این مدلی هن که عرض کنم که میگیم علی امام شیعیان است، امام اول شیعیان است، کتاب منطق برای پرورش ذهن مفید است. جملات ساده اینجوری که یک طرف محور قرار داده شده، یه حکمی دربارش صادر شده که کعبه قبله اول مسلمانان است، یه طرف کعبه یه طرف قبله اول مسلمانان. اینجا در حقیقت ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به کعبه. چه صحبتی میکنیم؟ این که قبله اول مسلمانان است. خب به کعبه میگیم موضوع. چه حکمی دربارش صادر شده؟ قبله اول مسلمانان بودن، اون استم که رابطشونه. به این لفظ اولی میگیم موضوع، اون لفظ دومی میگیم محمول، یعنی حمل شده بر اون اول. به جملات این چنینی که بینشون یک نسبت اینجوری برقراره میگیم قضایای حملیه. یک حملی درش هست. عدد دو زوج است، ما زوج رو حمل کردیم بر عدد دو. قضایای حملی زیاده از این جملات، پره در محاورات خودمون در علوم و اخبار و اطلاعات و اینها. گاهی جمله از قبیل جملات شرطیه است، مثلا میگیم که اگر امروز از فصل پاییز باشد هوا سرد خواهد شد، یا هوا سرد است. اگر خوب درس بخوانم در کنکور موفق خواهم شد. اگر فرض بفرمایید که بیمار من شفا پیدا بکند فلان مبلغ را صدقه خواهم داد. اینا که یه جملاتی که معلق هن، یک جمله رو معلق بر جمله دیگه کرده، بهش میگیم جملات شرطیه. پس قضیه یا حملیه است یا شرطیه. هر کدوم از اینها باز تقسیماتی داره، که بنده اینجا سعی میکنم بنویسم و نشون بدم. بسیار خوب، پس ما گفتیم که قضیه، اینو برجستشم بکنم. خب قضیه ما یا حملیه است یا شرطیه. قضیه حملیه مثل چی؟ قضیه حملیه که دو طرف داره، مثلا میگیم که کعبه قبله اول مسلمانان است. این کعبه میشه موضوع، قبله اول مسلمانان است میشه محمول. به این میگیم محمول که حمل شده، کعبه میشه موضوع، و قصدم که فعل ربطه. این دوتا رو به هم ربط میدیم. ما میگیم که آقا اینجا یه حمل اتفاق افتاده، قبله اول مسلمانان حمل شده، بار شده بر کعبه، این کعبه میشه موضوع. ببینید ما در قضایای حملیه اونی که برامون مهمه اینه که موضوع رو بشناسیم، بدونیم که سر کی رو میخواییم بتراشیم. خیلی از اوقات خطاهایی که رخ میده به خاطر اینه که ما هنوز موضوع رو درست نشناختیم که اینجا موضوع چی اصلا. شناخت موضوع و شناخت محمول، اگر درست ما اینها رو بشناسیم، باعث میشه که تو استدلال به خطا نریم. این هر کدوم از اینها مفردن دیگه، کعبه مفرده، قبله اول مسلمانان هم مفرده. اینها رو اولا باید درست تصور بکنیم، تو منطق تصورات باید درست این رو تصور کنیم. بعد از اینکه تصور کردیم، اینجا بتونیم تشخیص بدیم که اینجا موضوع ما چیه. کدوم یکی از اینها موضوعه. حالا اینجا این جمله ساده است، خیلی ما به مشکلی بر نمیخوریم. برخی از جملات هست که موضوعش درست تشخیص داده نشده، به خاطر همین حکمم اشتباه در میاد. خب این قضایای حملیه ما بر اساس موضوع تقسیم میشه، بر اساس موضوع یه سری تقسیماتی داره. چیه؟ میگیم که موضوع قضیه، موضوع قضیه مفهوم آن است. موضوع قضیه گاهی مفهوم است. حالا بگیم آنش هم بردارم، من میگم موضوع قضیه گاهی مفهومه. مثل چی؟ موضوع قضیه مفهوم است. یه دونه مثال بزنم. مثلا میگیم که انسان نوع است. خب این انسان نوع است، این انسان چه موضوع، ولی مفهوم انسان مد نظر ماست، مصداقش نه. یه بار شما میگی آقا انسان در ضرر و زیان است، ان الانسان لفی خسر، اینجا ما مفهوم انسان کاری نداریم که، با مصداقش کار داریم. گاهی اوقات هم ما با مفهومش کار داریم، اونی که برای ما در جملات مهمه. گاهی اوقات اینجوریه که مفهومش برامون مهمه. مثلا میایم میگیم که، یه مثال دیگه بزنم، حیوان از انسان عام‌تر است. خب اینجا معلومه دیگه، مفهوم حیوان از مفهوم انسان عمومی تره، یعنی عمومیتش بیشتر. اینو تو جلسه قبل خوندیم، سلسله اجناس حیوان اعم از انسان. خب به اینجور قضایا میگیم قضایای طبیعیه یا قضایای طبیعی. هر قضیه‌ای که موضوع مفهوم اون واژه باشه، مفهومش باشه، نه مصداق، اینجا بهش میگیم طبیعی. خب گاهی اوقات موضوع قضیه مصداق است، یعنی منظور ما مصداق اون مفهومه، نه خود اون مفهوم. مصداق هم دیگه قبلا بحث کردیم دیگه، یعنی چه منظور از مصداق گفتیم یعنی چه. خب مثلا میگیم چی؟ مثال میزنیم، میگیم که انسان موجودی شرور است. خب اینجا من مفهوم انسان رو کار ندارم که، اونی که تو ذهنه، نه من مصادیق رو دارم میگم، مصداقهای بیرونی رو دارم میگم. کوه دماوند، مثلا قله دماوند قله بسیار بلندی است، و شهر قم شهر مذهبی است. یا مثلا میگیم که مردم شهر یزد مهمان نوازند، فرض بفرمایید اینجوری. یا مثلا میگیم که کتاب مایه عقلانیت انسان است، باعث افزایش عقلانیت انسانه. کتاب ذهنی که نیست، کتاب بیرونیه دیگه، مصداق. خب حالا که این موضوع قضیه مصداق است، عرض کنم که این خودش چند حالت داره. موضوع قضیه اگر مصداق باشه، این چند تا حالت داره. گاهی اوقات عرض کنم که موضوع قضیه موضوع یک مفهوم جزئی است. موضوع مفهوم جزئیه. مثل چی؟ مثال میزنی، میگیم علی امام اول شیعه است. الان این علی مفهوم جزئیه، مصداقش هم اراده شده. علی یه مفهوم جزئیه، مصداقش هم اراده شده. به این میگیم شخصیه، قضایای شخصیه. یه قضایای طبیعیه داریم، یه قضایای شخصیه داریم. پس شخصیه به هر قضیهی گفته میشه که موضوعش جزئی باشه، که یک مصداق میشه دیگه، یک مصداق خاص. مثل همین کعبه قبله اول مسلمان هست. گاهی اوقات موضوع قضیه یک مفهوم کلی است. خب موضوع یک مفهوم کلی است، ولی از این مفهوم کلی مصداق اراده شده. شما نگید که این بالای بالایی با پایینی چرا یکی شدن. موضوع قضیه اینجوری بنویسم: از موضوع قضیه مصداق اراده شده است. خب موضوعمون مفهوم کلیه، ولی از این مفهوم مصداق اراده شده. مثلا اینجا علی یه مفهومه، ولی مفهوم جزئیه، مفهوم جزئی مصداقش هم اراده شده. گاهی موضوع یک مفهوم کلیه، مصداقش اراده شده. مثل چی؟ کتاب یار مهربان است. کتاب یار مهربان است، این کتاب ما چیه؟ یه مفهوم کلیه، ولی مصداقش اراده شده. منظور من مصداقشه، منظور من گوینده مفهومش نیست. برخلاف اینکه این بالا چی؟ وقتی میگیم انسان نوع است یا حیوان از انسان آمد، اونجا با اینکه مفهوم کلیه، ولی مفهومش اراده شده، نه موضوعش. ببخشید، مصداقش. کتاب یار مهربان است. در اینجا ببینید تعداد یا بگم کمیت مصادیق مشخص نیست. یعنی الان ما میگیم کتاب یار مهربان است، همه کتاب ها، برخی از کتاب ها، کمیتش مشخص نیست. به چنین قضایایی میگیم مهمله یا مهمل. قضایای مهمل، مهمل یعنی نسبت به کمیتش اهمال داره دیگه، مشخص نیست. گاهی اوقات هم کمیت مصادیق مشخص است، کمیتشون مشخصه. چطور؟ یا هر شبت که همه است یا برخی، یعنی قشنگ مشخصی که میگیم برخی. ببین همه کتاب‌های شهید مطهری مفید است. خب الان این همه کتاب‌ها، اولا کتاب‌ها مصادیقشون اراده شده، ثانیا همه آوردیم، یعنی کمیتش هم مشخصه. یه موقع هم میگیم آقا برخی از قضاهای تند برای معده مضر است. برخی از قضاهای تند، این برخی، اینجا همه آوردیم، اینجا برخی آوردیم. خب حالا شما میتونید نقطه مقابل این جمله منفیش رو هم بگی. نقطه مقابل منفی میشه هیچ. میگیم هیچ عرض کنم که امام معصومی، هیچ امام معصومی گناهکار، یا گناهکار که نمیگیم، اشتباه نمی کند. پیش ما. این نمی کند دیگه میشه منفی، جمله سالب، سالبه. این جمله مثبته، این جمله منفیه، ولی هر کدوم کمیتشون کلشونه دیگه، یعنی همشون رو شامل میشه. اینجا هم مثلا میگیم آقا برخی از ادیان الهی تحریف شده است. مثل چی؟ مثلا تورات. باز برخی آوردیم. یا مثلا بگیم که تحریف نشد. البته اینجا باید اینجوری بگم، بله تحریف نشد. خب اینجایی که باز کمیت مصادیق مشخصه، به این میگیم محصوره یا مصوره. اسم قضیه است دیگه، محصوره مصوره، یعنی معین کردیم، حصر کردیم. مصوره یعنی سور داره، به هم کدوم از اینا میگن سور قضیه، سور قضیه. خب این جمله مثبته، جملات مثبت رو بهش میگیم موجبه. بعد اینجا هم کلش رو شامل میشه، این میشه موجبه کلیه. این جمله منفیه، جملات منفی میشه سالبه، یعنی سلب داره توش. این هم چون کلش رو سلب کردیم میشه سالبه کلی. این باز دوباره موجبه است، چون مثبت است، نیست نیست. موجبه چی؟ جزئیه، چون برخی گفتیم. این هم میشه سالبه جزئیه. به این ترتیب اینجوری. پس حالا در یک نگاه اگه بخوام توی نمودار اینا رو بیام نشون بدم، یک جا اینجوری میشه که ما تصدیقات و استدلالمون تو قسمت قضیه تعریفش رو گفتیم، وارد اقسام میشیم. اقسام گفتیم که حملی داره، شرطی داره. قضیه حملی ما شامل شخصیه که یک مفهوم جزئیه، مثل کعبه قبله اول مسلمان هاست، سید علی خامنه ای رهبر ایران است، این میشه شخصیه. یعنی یه دونه مصداق بیشتر داره. طبیعیه یعنی موضوع ما مفهومه، مفهومش رو قصد کردیم. مهمله یعنی موضوعی که مصداقش قصد شده ولی نامعینه چه تعداد ازش قصد کردیم. محصوره موضوع قضیه یه مفهوم کلیه که مصادیقش قصد شده، مثل مهمله، ولی مصادیقش معینن، مشخصن کمیتشون، که یا کلیان یا جزئیه. منتها اگه اون موجبه و سالبه هم اضافه بکنیم، چهار تا در میاد از محصوره ها. میشه موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. خب حالا شرطی رو هم عرض کردیم، یعنی تعریفش رو گفتیم. خب حملی رو که بر اساس موضوع تقسیم کردیم به این ها، اینا رو خودتون مثال براش پیدا بکنید. مثال های خیلی زیادی میشه براش پیدا کرد و باش مانوس شد. مثلا خیلی جاها ما مهمله به کار میبریم، یا محصوره به کار میبریم، یا شخصیه. طبیعیه خیلی کم کاربرد داره، طبیعیه توی علوم بیشتر، علمها به کار میره بیشتر، ولی ما در زندگی خودمون شخصیه، مهمله، محصوره خیلی استفاده میکنیم. اما شرطی بر اساسی که رابطه بین دو طرف، رابطه بین طرفینه، یعنی یه شرط داریم یه جواب شرط داریم. مثلا اگر تابستان بیاید من به مسافرت میروم، خب این اگر تابستان بیاید میشه شرط، به مسافرت میروم میشه جزا. خب این تقسیم میشه به، این شرطی ما تقسیم میشه به دو تا قسم، یا متصل، شرطی متصل، یا شرطی منفصل. متصل یعنی با هم ارتباط دارن. و جمله دوم معلق بر جمله اوله، جمله دوم معلق بر جمله اول، به این میگیم متصل. مثل همین که مثال دادم، اگر باران بیاید محصولات ما مثلا خیز خواهد شد، از بین خواهد رفت. اگر موفق شوم دو رکعت نماز میخوانم. حالا این متصل هم خودش دو جوره، یا لزومیه یا اتفاقی. یعنی چی؟ یعنی یک رابطه ملازمه بین شرط و جواب برقراره، یعنی بینشون یه پیوندی هست واقعا. مثلا میگیم که اگر هوا گرم شود نیازی به کولر نداریم. خب الان اون جمله اول که در منطق بهش میگیم چی؟ مقدم، یعنی اونی که مقدم شده، جلو آمد. جمله دوم بهش میگیم تالی، تالی یعنی اونی که بعدن اومده، مقدم و تالی، یا شرط و جواب، فرق نمی کنه. مقدم و تالی، شرط و جواب. الان بین مقدم و تالی ما ارتباط برقراره، بهش میگیم متصل و لزومی. گاهی اوقات ارتباط برقرار نیست، اتفاقیه. مثل چی؟ مثل اینکه بگیم که اگر صبح از خواب بلند شوم، اگر صبح از خواب زود بلند شوم، مرغ همسایه مثلا خواهد مرد. آقا چه ربطی داره اینا؟ به هیچ ربطی به هم ندارن اینا. یه جمله یه به جمله دیگر اتفاقا اینا کنار هم اومده، هیچ ارتباطی بینشون برقرار نیست. میگن قضایای اتفاقیه. قضایای اتفاقیه اونایی هن که ارتباطی بینشون نیست، ملازمهی بینشون نیست. مثلا میگیم آقا فلانی از طبقه دهم افتاد نمرد، اینو ذکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که اگر از طبقه دهم بیفتم نمیمیرم. میگیم برادر اون که از طبقه دهم افتاده نمرده، اون یه قضیه اتفاقی است. یعنی بین از طبقه دهم افتادن و نمردن رابطه ملازمه برقرار نیست، اتفاقا نمرده. ولی این نقطه عکسش هست که هر کی از طبقه دهم بیفته علل قاعده باید بمیره. و خب این میشه قضیه اتفاقی. گاهی اوقات جمله قضیه شرطی ما متصل نیست، یعنی مقدم تالی ما به دنبال مقدم ما نیامده، جواب شرط ما به دنبال شرط ما نیامده، جدا از هم هستن و ظاهرش خیلی با اون شرطی که ما تو ذهنمون هست نمیخونه. ولی به هر حال این هم جزو شرطی حساب میکنن و نامگذاری میکنن، بهش میگن منفصل، شرطی منفصله، قضایای منفصل. مثل چی؟ مثلا میگیم آقا عدد یا زوجه یا فرده. خب عدد یا زوجه است یا فرد، این قضیه حملیه نیست. ما یه موضوعی رو که یه محمولی رو برش حمل کرده باشیم اینجوری نیست، این یه قضیه مرکبیه که داخل همین شرطی حسابش میکنن. خب مثلا میگیم که یا هوا سرد است یا بارون میاد. میگیم این جسم یا فلزه یا چوبه، انسان یا فاسق است یا متقی است، انسان یا موفق است یا موفق نیست. اینا خیلی تأثیراتی دارن ها. ما تو قرآن چقدر داریم که اما شاکرن و اما کفورا. این جمله، این قضیه شرطیه منفصله، اما شاکرن و اما کفورن. حالا باید ببینیم از کدوم نوعه. منفصله حقیقیه، منفصله حقیقیه یعنی بین طرفین این قضیه نمیتونیم جمع بکنیم، نمیتونیم کنار بگذاریم. مثلا میگیم عدد یا زوج است یا فرد، نمیشه جمع کرد به این صورت که بگیم خب ما یه عدد داریم که هم زوج هم فرده. نمیشه یه عدد هم زوج باشه هم فرد. یا بیان بگیم این عدد نه زوج نه فرده، یعنی حقیقتا تنافر و عناد برقرار بین این دو طرف. این دوتا با هم نه جمع میشن نه رفع میشن نه کنار گذاشته میشن. به این میگن منفصله حقیقیه. الان الانسان اما شاکرن و اما کفورا منفصله حقیقی است. به هر حال از دو حال خارج نیست در هر حالتی، یا شاکره یا در حال شکره یا در حال کفره. نمیشه هم شاکر باشه هم کافر باشه، کفور باشه ببخشید. نمیشه نه شاکر باشه نه کفور باشه. خب این میشه منفصله حقیقیه. گاهی اوقات منفصلمون مانعت الجمعه. از اسمش مشخصه یعنی چی مانعت الجمع. یعنی فقط جمع نمیشه، جمع نمیشه. مثلا میگیم که این لباس من یا سفید است یا مشکی. نمیشه که لباس هم مشکی باشه هم سفید باشه، جمعش ممنوعه، یعنی عقل اجازه نمیده. ولی میتونه یکی از این دوتا نباشه. مثلا میگیم پیراهن من سبز است، میشه. پس نه سفید باشه نه مشکی باشه میشه، ولی اینکه هر دوتا باشن نمیشه. لذا میگن مانعت الجمع. یا حالت سوم اینه که مانعت الخلو، اینم ضد مانعت الجمع دیگه. یعنی میشه جمع بشه، میشه جمع بشه، ولی نمیشه رفع بشه، یعنی یکی از این دوتا نباشه. قطعا یکی از این دوتا هست ولی نمیشه حالا هر دو باشه. مثل چی؟ مثال اگر بخوام بزنم، بگیم که انسان، فرض بفرمایید که بله، مانعت الخلو یعنی یکیشون حداقل باید درست باشه، یعنی یکیشون هست، نمیشه هیچ کدوم از اینها نباشه. مثل این که بگیم فردا یا جمعه شود که یا جمعه است یا جمعه نیست. فردا یا جمعه است یا جمعه نیست. خب یکی از این دوتا است دیگه، یکی از این دوتا درسته. خب این میشه قضیه منفصله. پس شرطی ما یا متصل است یا منفصل. حملی رو هم عرض کردیم. یه چند تا اصطلاح بود که اینا رو لابلا هم عرض کردم که بحث موضوع محمول بود که تو قضایای حملیه عرض کردیم که موضوع چیه محمول چیه. مقدم و تالی رو هم گفتیم. سور رو هم لابلا گفتم. سور چی بود؟ سور عرض کنم خدمتتون اون عدات و ابزاری بود که تو قضایای محصوره ما به کار می بردیم. مثلا میگیم هر انسانی حیوان است، این هر میشه سور. یا مثلا میگیم هیچ امام معصومی خطاکار نیست، خب این هیچ میشه سور قضیه. برخی از اطباء متدینن، این برخی میشه سور قضیه. کم چیه؟ کم یعنی کمیت. مثلا فرض بفرمایید که این هر و هیچ، یا فرض بفرمایید که این برخی و بعضی و اینا، نشانگر کم قضیه هست، یعنی کلیه یا جزئیه. کلیه یا جزئیه بودن رو میگیم کم قضیه. اگر شما پرسیدن آقا کم این قضیه چیه، شما میگید یا جزئیه است یا کلیه است. اون وقت جزئیه سورش میشه برخی و بعضی، کلیه میشه هر و هیچ، هر همه هیچ. این میشه کم قضیه. کدوم قضیه ها کمیت دارن؟ کمیت، مقدار، قضایای محصوره. قضایای محصوره کمیت دارن. مثلا مهمله کمیت نداره. مهمله اصلا هیچ کدوم از اینا رو نداشت. مثلا میگیم کتاب یار مهربان است، این اصلا کم نداره که بخواد سور داشته باشه. خب کیف، کیف یعنی کیفیت. جمله ای که مثبت باشه یا منفی باشه کیف قضیه رو مشخص میکنه. مثلا میگیم کیف قضیه چیه؟ میگیم موجب است، مثبته. موجبه یعنی مثبت. یا سالبه است، منفی. پس در قضیه شما باید کیف و کم بشه مشخص بکنید. کیفش یعنی این که سالبه است یا موجبه، کمش یعنی اگر محصوره باشه کلیه است یا جزئیه. اون وقت حالا کلیه و جزئیه سورش چیه؟ سورش چی هست؟ که هر شود که توی اینجا آوردیم، یعنی تو حملی و شرطی به لحاظ نسبتی که بینشون برقراره میگن این قضیه موجب است یا سالبه. یا ما چیزی رو برای چیزی اثبات میکنیم یا نفی میکنیم. این اثبات و نفیه. اثبات میشه حالت ایجاب و قضیه میشه موجبه، نفیش هم قضیهش میشه سالبه. خب نکته پایانی این که ما در محاورات خودمون، در محاورات خودمون یه سری جملاتی رو به کار میبریم که این جملات منطقی نیستن. یعنی چی منطقی نیست؟ یعنی اینکه با این قواعد منطقی چیده نشده. ما اینا رو اگه بخوایم مانور منطقی بدیم باید اینا رو تبدیل بکنیم. و اینجا خارج بشم بیام توی این یکی قسمت که بتونم بنویسم. خب ببینید مثلا این جملاتی که اینجا من می‌نویسم، مثلا میگیم آقا طلا زرد است. خیلی بزرگش هم بکنه. طلا زرد است. ما تو محاورات به کار می‌بریم دیگه. این ظاهرش مهمله است. ولی واقع مطلب اینه که اینجوریه، هر طلا زرد است، هر طلایی مثلا زرد است، مهمله نیست، این موجبه کلی است. یعنی بیشتر قضیه ها تو محاوراتی که ما داریم صحبت میکنیم اینا در حقیقت سور داره، هر و هیچ و بعضی و اینا داره، اما به صورت مهمل بیان میکنیم دیگه. به اونش خیلی توجه نکنید، اینا سورش حذف شده. ما اگه بخوایم دقیق بشیم باید اون سورش رو بیاریم. مثلا میگیم که کودکان بازیگوش هستن. این کودکان بازیگوش هستن یعنی چی؟ یعنی همه کودکان بازیگوش هستن، منظورش. یا مثلا فرض بفرمایید که میگیم که طلاب اهل معنویت هستن، معنویت هستن. که حالا این هستند به لحاظ نگارشی درست نیست ولی حالا نوشتیم دیگه. طلاب اهل منه. خب اینجا معلومه دیگه برخی از طلاب اهل معنویت هستند، همشون اینجوری نیستن. یا مثلا یه کسی رفته توی وارد شهری شده، میگه آقا مردم این شهر مهمان نواز نیستن، مثلا اونجا تحویلش نگرفتن. خب معلومه دیگه همش مد نظرش که نیست، یعنی تو ذهنش هم اینجوری ها، ولی اینجوری بیان میکنه، تو ذهنش میدونه که برخی از مردم این شهر مهمان نواز، ازش هم بپرسی میگه خب من منظورم برخی بود، ولی خب اینجوری تعبیره دیگه میگیم. لذا اینو حتما باید دقت بکنیم که خیلی از مغالطه ها از اینجا ناشی میشه که طرف اون قضیه‌ای که محصوره است دارای یک سوره، یعنی یا موجبه کلی است یا جزئی است، یا سالبه کلی است یا جزئی است، اینو به صورت مهمله بیان میکنه. به صورت مهمله که بیان میکنه اونجا خلط پیش میاد و مشکل میشه. اگر در یک قضیه‌ای ندونیم که موجب است، ببخشید، کلی است یا جزئیه، مثلا تو همین طلاب اهل معنویت نمیدونیم جزئی است یا کلیه، قدر متیقنش رو باید بگیریم دیگه، اون مقداری که دیگه یقینیه، اون مقدارش هم میشه برخی. لذا هر جا شک کردیم بین کلی بودن یا جزئی بودن، قطعا جزئیه. حالا تو کلیتش رو باید بریم دنبالش ببینیم واقعا اونجوری هست یا نه، ولی اون قدر یقینیش دیگه جزئیه. یعنی اگر مثلا یه نفر اومد گفت که بله آخونده هم که اینجوری هم، یه بابا شما این آخونده ها اینجوری هم همه رو رفتی دیدی، لذا قدر متیقنش رو باید عصف کنی، دو نفر رو دیدی، خب بگو برخی، تموم شد، تمام. گاهی اوقات عرض کنم خدمتتون که موضوع ما روشن نیست، یعنی قید و قیود داره، موضوع ما یه سری قیدهایی داره، به خاطر همین ما باید اون قیدها رو جدا بکنیم، مثلا قید زمان، نمیدونم قید مکان، که مشکلی توی عرشبت بیان ما ایجاد نشه که باعث خطا بشه. مثلا ببینید این جمله رو نگاه کنیم، اینجا بنویسم، میگه یاس سفید است، سفید رنگ است. شما از این مثلا بیای نتیجه بگیری که یاس رنگ است، در حالی که خب غلطه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید اینی که اینجا شما آوردید گفتید یاس سفید است، یاس موضوع شما نیست هستن، این وصف صفته، موضوع شما گله، گل یاس سفیده. بعد از شما نمیتونی بیای از اینجا فاکتور بگیری سفید رو حذفش کنی بگی عرض کنم که مثلا یاس رنگه. در حقیقت اینجا موضوع شما یاس نیست، گله، فرق کرد. اینجور چیزها رو ما توی ادبیات و محاورات خودمون زیاد داریم که مهمله میگیم در حالی که محصور است، موضوع رو کامل نمیاریم در حالی که موضوع این نیست، به این صورت بیان نشده. خیلی خوب که بسیاری از خطاها و اشتباهها و اینها ناشی از همین بی‌دقتی هاست. حالا انشاءالله تو بحث مغالطه میایم میرسیم که خیلی از مغالطات ما ناشی شده از اینکه آقا موضوع اصلا اینجا درست تشخیص داده نشده، یا موضوع باید با این قید درج میشد نشده، موضوع اینجا کلیه از شما این رو در نظر نگرفتید. خب مخصوصا حالا اگر بخوام تمرینی رو عرض بکنم، یکی از بیانات حضرت آقا رو یه مروری بکنید با این نگاه که جملات شخصیه، قضایای شخصیه، قضایای مهمله، محصوره، حالا طبیعی که خیلی کمه، حالا شاید هم باشه، اینا رو پیدا بکنید، زیرش خط بکشید، بعد در حالا دروس بعدی خیلی با اینا کار خواهیم داشت. برخی از نمونه رو بنده میارم و اینجا با هم دیگه کار میکنیم. و صلی الله علی محمد ماله تا